أن إن كلمة النهي ظاهرة كما تقدم في الجزء الأول في خصوص الحرمة. نهی ظهور در حرمت داره. دوستان عزیز اگه خاطرتون نیست چگونگی یک ظهور نهی در حرمت را، همینجا که عبارت رو دیدید دیگه به سیستم روش خودتون عمل کنید، برگردید ببینید عبارت را، یعنی همین بدیهیات رو هم اینطوری مراجعه بکنید. اگر خاطرتون نیست خوبه یه تورق دو دقیقه یادتون بیا، اینهاست که به مرور زمان اصول رو براتون ملکه میکنه. حالا ظاهرتون فی خصوص الحرمه، لقلنا هنا، ما اونجا گفتیم که ان الظهور ليس من جهت الوضع بل به مقتضا حکم عقل. دوباره اینجا میشه تو عبارت تناقض گویی گفت ظهور با حکم عقل جمع میشه یا جمع نمیشه، دیگه با مبنای بیان بالمعنى اخص رفع تناقض میکنید دیگه انشاءالله. اما نفس الکلمه من جهت الوضع، کدوم کلمه؟ کلمه نهی، نفس الکلمه، کلمتون نهی، من جهت الوضع، فهیه این کلمه تشمل نهی تحریمی و نهی تنزیهی. نهی تنزیهی که چی باشه؟ کراهت باشه. ولعل کلمت النهی فی مثل عنوان المسئله لیس فی کلمت نهی ما یقتضی عقلا، آنچه که اقتضا داشته باشد عقلا ظهورها، ظهور این کلمه نهی فی الحرمه. دیگه چیزی توی در واقع کلمه نهی نیست که باعث بشه کلمه نهی انصراف داشته باشه به حرمه. فلا بأسه من تعمیم النهی فی العنوان لکل من القسمین، اشکالی نداره که ما نهی را اعم از تحریمی و تنزیهی بگیریم. بعد ان کان النزاع قد وقع فی کل منهما، مخصوصا این که نزاع بحث دلالت النهی علی الفساد شامل هر دو میشه. جان بینی باید تصریح میکرد به مثله دیگه، اذعان میکرد جزمن، لعله لازم نبود. بله همینطوره، چون با ملاکی که توضیح دادیم اعم باید بشه. و کذالک کلم توضیح دادیم دیگه، ملاکشو دیروز گفتیم که چون ملازمه عقلیه بین مبغوضیت و فساد، مبغوضیت تو همه افروز نهی وجود داره، حتی نهی غیری لو سلمنا که قبول داریم در شریعت بالاخره زجر غیری داره، همونطور که امر غیری شوق غیری داشت، شوق تبعی داشت. لذا عرض کردیم برای همین دیگه نباید بگه لعله، دیگه باید جزمن بگه. الان جزمن هم میگه پایین. و کذالک کلمتون نهی به اطلاقها، اطلاق این کلمه نهی ظاهرتون فی خصوص الحرمت نفسیه دون الغیریه. یادتونه اونجایی که بحث نفسی و غیری کردیم و اطلاق و صیغه، ما رو اطلاقش یه اشکالی داشتیم، یادتون میاد؟ امر گفتیم اونجایی که تقسیمات واجب میخوندیم، تقسیمات واجب که بعد تو حرمت هم که اومد، تو نهی هم که اومدیم گفتیم تقسیمات حرام هم داریم، اما دیگه به تبع اون دیگه مراجعه کنید که توضیح ندادیم. اما اونجا که تقسیمات واجب میخوندیم، تو تقسیمات واجب از واجب العینی و مثلا عینی و کفایی ها، بعد میگفتیم الواجب العینی و اطلاق الصيغه، التعینی و اطلاق الصيغه ها، دلیلشو میکرد اطلاق صيغه. بعد اونجا یه بحثی کردیم با هم، اطلاق صيغه میتونه نمیتونه
واجب و غیر نمیشه دیگه اطلاق میشه.
نه ها گفتیم اطلاق شما رو به قسم میرسونی یا به مقصد، گفتیم مگر با مبنای محقق عراقی حرفا زده بشه، ایشون هم که مبنای محقق عراقی در ضمن عبارت بسئله انصراف رو رد کرد، یه بحثایی کردیم. حالا پس خوبه که مراجعه بکنید دوباره، اینا رو مفروض نگیرید، ولو راحتن عادت بکنید، هر جو یادتون میره یه نگاه به اون عبارت بکنید، یواش یواش نا ملکه میشه، حفظ شما میشه، محفوظات شما میشه، دیگه فراموش نمیشه انشاءالله. ولکن النزاع ایضا وقع فی کل منهما، نزاع در هر کدوم از نفسی و غیری جاری میشه. فاذا ینبغی تعمیم کلمت نهی، اذا به همش میخوره ها، چون حالا که دیدیم هم باید غیری وارد بحث باشه هم باید تنزیهی و کراهتی وارد بحث باشن، اذا ینبغی تعمیم کلمت نهی فی العنوان للتحریمی و تنزیهی و للنفسی و الغیری، همه رو باید بگیریم که ماسنه صاحب الکفایه. خب رحمت به شیخون النائینی رحمت الله علیه جزم به اختصاص نهی فلو فی عنوان المسئله به خصوص تحریمی نفسی، پس التحریمی لتنزیهی النفسی للغیری. ها محقق نائینی تجزم کرده این که نهی در عنوان مسئله اختصاص داره به احد اقسام در این دو تقسیم، لانه یجزم به ان تنزیهی لا یقتضی الفساد و کذا الغیری. تعلیلی که کرده چیه؟ تعلیلش اینه که ما قبول نداریم که تنزیهی و غیری دلالت بر فساد میکنن. تعلیلش این. بعدن میبینید ما با تعلیلش ممکنه مشکل داشته باشیم، بعدن تو قول مختارم بگیم تنزیهی و غیری هم دلالت بر فساد ممکنه، بعدن اینو بگیم ممکنه هم نگیم. الان حیث اشکالمون رفتی به صحت و فساد استدلال نداره، برمیگرده به کجا؟ فرق بین محل نزاع و قول مختار رو ببینید. والذی ینبغی ان یقال له، اون چیزی که شایسته است که ان یقال للمحقق النائین رحمت الله علی، به ایشون گفته بشه اینه که ان الاختیار نظر مختار شما شیئون و عموما نزاع فی المسئله شیئون. آخه محل نزاع یه چیز دیگه. فان اختیارکم بان النهی التنزیهی و الغیری لا یقتضیان الفساد، این که اختیار کردید نظر مختارتون اینه که تنزیهی و غیری موجب فساد نمیشن، لیس معنای این اختیار شما اتفاق الکل علی ذلک، که همه قبول داشته باشن که اینا خارج از محل نزاع. شما بگید حتی اگر کل هم اتفاق می داشتن قابلیت تحریر نزاع وجود داشت یا وجود نداشت؟ ملاک شامل میشه یا شامل بحث نمیشه؟ اما آقای مظفر دیگه ایتیکه رو نمیگه، ایشون رو به همون اتفاق الکل عکس میکنه. حتی یکون النزاع فی المسئله مختصا به ما ادای تنزیهی و غیری، تا اینکه نزاع اختصاص به غیر پیدا کنه. اگه کل اتفاق داشتن نزاع اختصاص به غیر پیدا میکرد، اما چون کل اتفاق ندارن، قضیه شرطی است ها، چون کل اتفاق ندارند پس باید نزاع در اینها هم جاری بشه. فتعمیم کلمت نیف العنوان هو الاولا. حالا آیه
این
چه
تعمیم
نزاع؟ عموم نزاع یعنی شمولیت محل تحریر محل نزاع که همه اقوال رو شامل بشه. بگو آقای ممکن یه مبنایی باشه اینجا، یکی از مبانی خیلی خوبه در اینجا که ممکنه بگیم اگر چیزی اتفاقی بود به خاطر اینکه بدیهی از محل نزاع خارج میشه، یکی از مبانی گفته هم شده. سه جواب داره، یعنی چند تا اینجا مبادی دیگه وجود داره و اونا رو اول رسیدگی کنیم، چون ممکنه بعدا ما بخوایم حس رو بشکنیم. اگه قرار باشه که هر چیزی که اتفاقی محل بحث قرار نگیره، زمان ملا صدر اساس المایه هم اتفاقی بود، وقت نکن ازش دیگه. اگه بحث نمیگه که اساس وجود درست نمیشه و خیلی از مباحث دیگه. اینا همون چیزایی که ما ببینیم تو تحریر محل نزاع احد الاقوال کفایت میکنه، یا قول مشهور یا قول مختار، بحثایی بود اثر داره رو همه اینا لوازمشن. اوهای حیاتی الفساد، ان الفساده ببخشید، ان الفساده دیروز سرد بودیم مقداری. گفتیم من دیروز تعبیر کردم که اینا همشون از یک خانواده. خب باید یکم من دیگه وارد این قسمت نشدم چون مبادیشو با هم رسیدگی اول الان نکردیم. ما فعلا بعد از المجز که مطلب و مامون تای حدود زیادی حل شد، اینجا خواستیم یک مدرسه فکری رو، یعنی مدرسه فکری های مظفر رو یاد بگیریم، لذا همه مقایسه هامون در اون مدرسه ای بود. بین خود مطالب آقای مظفر مقایسه کردیم تا حالا، نه زاویه های بیرونی. نسبت به مفاهیم بیرونی هم در حد سوال تا حالا تعرض کردیم. مثلا گفتیم که اینجا که از آقای آخوند استفاده کرده، آخوند اینطور گفته، این عبارتی که آقای مظفر داره از آخوند نقل میکنه با فلان عبارتی که از آقای آخوند نقل کرده نمیسازه. اینطوری سوالات اینطوری هم سرکرد. تا اینجا اومدیم، اینجا بیشترشون نرفتم جلو تا الان تو محیط اصول فقه، سعی کردم نرم، حواسم بوده که بالاخره خودم رو کنترل کنم، اطلاعات بیشتر از این تزریق نکنیم به محیط کلاس. اما حالا باید ما ببینیم اون لوازم مسئله را رسیدگی بکنیم، لوازم اصلی مسئله هم تا ما مسئله عرض ذاتی و موضوع علم رو درست رسیدگی نکنیم، فرق بین بحث موضوع و بحث تمایز رو نشناسیم، بعد مسئله تمایز علوم اولا، بعد تمایز علم ثانیاً، بعد تبویب مسائل علم از همدیگه ثالثا، اینا در طول همه، اینا رو یک دو سه نکنیم پشت سر هم، اگه اینطوری بخوام حرف بزنم باید یه سری قهقرایی کنیم، یکی رو بگیم بعد بگیم حالا این برمیگره به فلان چیز، این برمیگره به فلان چیز، لمش از اونجا باید بیاد جلو. جان مبادی این مسئله یه مقدار زیادش منطقیه، یه مقدار زیادش هم فلسفیه. مبادی این مسئله یه مقدارش منطقیه، یه مقدارش فلسفیه، اما چون اصولیین دیگه خیلی تو این اعصار اخیره به این مطلب رسیدگی کردن، عملا حوزه این بحث به علم اصول منتقل شده. یعنی علمای علم اصول تو اول درس خوارشون بیشتر از علمای فلسفه تو اول فلسفه به این بحث رسیدگی میکنن. الان این چنینه، اما به نظر میاد که به تبع مرحوم مطهری رحمت الله علیه، اولین کسی که فتح این باب را از این جهتی که میخوام عرض کنم، باید مسئله از اساس تقسیم حکمت به نظری و عملی شروع بشه بیاد جلو. کجا اینو گفته؟ در کتاب شریف الهیات، دروس الهیات شفا، بعد اونجا اشاره میکنه به مبنای حضرت امام، مبنای حضرت امامی که خود ایشون در کتاب اصول فلسفه مقدمه مقاله هفتم شروع کرد نقد کردنش. چون اونجا میگه که تعبیر ایشون اینطوریه توی اصول فلسفه که متأخر، که بهترین کسی که این تحقیقات رو درست انجام داده مرحوم بوعلی سیناست، و اگرچه که متأخرین تحقیقات نکاتی رو که او دریافته به عمق این نکات پی نبردن، لذا جاهای دیگر رفتن. داره تعریضی میکنه به حضرت امام و سایر اصولیین. بعد حالا سایر اصولین که دیگه اونا رو که دیگه فاکتور گرفته، یعنی فرض کرده که اونا رو اشکالات امام به اونا وارده، بعد شروع کرده اشکال مسائلای نقدی که حضرت امام داره به بعضی از حرفا اونا رو یکی یکی بیاره و رد کنه. یه 3-4 تا مورد خیلی قشنگ، از کسی مثلا مطلب امامو خونده باشه بعد بیاد اینو بخونه میبینه قشنگ این یه مقارنه است. خب اشکالا وارد نیست، یعنی قابل جواب. بعد ایشون توی کتاب الهیات شفا عدول، ما چون خیلی با این متعلق کار کردیم، این مقداری سیر فکری ایشون جالبم اینه که کتاب الهیات شفا تقریبا 10 سال بعد از اون کتاب نوشته شده، یه ایشون رفته جلو تقریبا از تمامی اشکالاتی که ایشون به امام و مرحوم طباطبایی در جابجایی کتابای گذشتش داره تا قبل از شهادتشون جواب داده، خودش از اشکالات خودش جواب داده، یعنی میشه جواب خود این اشکالات در جای دیگه کتابای دیگه ایشون پیدا کرد. بعد جالبه که خیلی از بزرگ، خیلی از مدرسین و محققین امروزی تا حد اشکالات ایشون به بعضی از این مطالب نمیان، یعنی مرد هنوز همون جاست. فکیف به حال جوابی که ایشون به اون اشکالات خودش داره میده. خب دیگه خدا رحمتش کنه واقعا. نه نه قبول ندارن، گفتیم که استدلال الان میاد تو، ما فعلا تحریم محل نزا بکنیم، نهی از عبادت و معامله رو باید جدا کنیم. نه آخرین بحثی که کردیم در ضمن فساد رفتیم سراغ منهیه ان و گفتیم منهیه ان باید قابلیت اتصاف داشته باشه، عبادات جدا، معاملات جدا، اونجا رسیدگی میکنیم به حرف و محققه. نه تعمیمش اولویت داره، تعبیر اولویت هم باز به خاطر مبنایی که ما تو تحریم محل نزا و تمایز و اینا داریم، تبذیب، تمایز، تحریر محل نزاع، یه خانواده بحثیه که توش تجزم اون چنینی کسی نمی‌کنه. چرا؟ لعجل مبادیش باز. لذا اینجاها تعبیر از اولویت و احسن بودن و این چنین اصطلاحات و این چنین تعابیر این آقایون به کار میرن، محققین ها. الفساد، ان الفساد کلمت اون ظاهرت المعنا، فساد کلمه ظاهرت المعناییست و المرادو منها من کلمت الفساد ما یقابل الصحه، مقابل صحت از تقابل الادم و الملکه علال اثر. علال اثر خب اقوال مقابل داره ایشون دیگه، لا تقابل النقیزین و لا تقابل از زدین، زدین قائل داره، زدین قائل داره. یه تعریضی هم تو این عبارت به محقق خویی وجود داره. و علیه فما له قابلیت و ان یکون صحیحا، هر چیزی که قابلیت اتصاف به صحت دارد، یصح ان یتصف بالفساد. ما میخوندیم این بحثا رو، حالا نه خود بحث صحت فساد تو جای دیگه از علم اصول تو خارج ما بحثی شد در اون نظر محقق خویی استاد معظم ما هم دفاع میکردن، قائل بودن. ما رفتیم گفتیم که آقا آقای مظفر جواب محقق خویی رو داده بر فلان قسمت و فلان قسمت فلان قسمت عبارات های اصول فقه. یکی از عباراتی که ما دیگه به سبک تفسیر آیه با آیه، تفسیر عبارت به عبارت، اینو وصف کردیم به یه سه تا عبارت دیگه، گفتیم این جوابش. هنوز یادم نمیره آیه حیاتی. آره خلاصه من یادم نمیره وقتی این رو گفتم، خب سر درسم گفتم، گفتم آقا یک دادی سر ما کشیدن که این کتاب اصول فقه مال پای 56ه، این میخواد جواب محقق خوبی بده، این چه حرفایی شما میزنید. بعد تمام شد، ما بعد از درس رفتیم گفتیم آقا خوب سرمون رو بریدید همینطوری با یه برچسبی که بهمون زدید، حالا این کتاب مال پای 56 مال پای 12 بالاخره جواب داده. بعد عبارات ها رو گذاشتیم جلوشون، ایشون هم نگاه کردن، فردا اومدن گفتن آقا من در حرفم پس میگیرم، آقای مظفر یه تعریضی داره به محقق خوبی مثل این که تو همین. فما له قابلیت ان یکون صحیحا یصح ان یتصف بالفساد، چیزی که قابلیت صحت دارد صحیحه که متصف به فساد بشه. و ما لیس له ذلک لا یصح وصفه بالفساد، چیزی که لا لیس له ذلک، ذلک به کجا برگرده؟ قابلیت صحت اتصاف به صحت، خب لا یصح وصفه بالفساد. شأنیت مطرحه دیگه تو تقابل عدم ملکه، اما چیه؟ عدم البصر، اما فیما من شأنه ان یکون بصیرا، قابلیت اتصاف بصر داشته باشه تا بعد اما درست بشه اینجا. خب حالا که درست شد و صحت و کل شیء به حسبه، حالا اینجا بریم سراغ معنای صحت در باب عبادات با معنای صحت در باب معاملات، دو تا آدرس علم مجد و اصول فقه ان شاء الله دوستان ما مراجعه کرده باشن. فمعنى صحة العبادة مطابقة العبادة لما هو المأمور به من جهة تمام اجزائها، مطابقة با معتی به ما مأمور به از جهت همه اجزاء و شرائط، اجزاء و جمیع ما هو معتبر فيها، اشاره میکنه به شرائط و عدم مانع ها. و معنى فساد العبادة عدم مطابقة العبادة للمأمور به من جهت نقصان فی العباده، من جهت نقصان، نقصان چی؟ نقصان فی الاجزاء و شرائط دیگه. و لازم و عدم مطابقتها، اون ملزوم معنای صحت و فساد، معنای صحت ملزوم، حالا لازمه این معنای صحت عدم و مطابقتها لما هو مأمور، لازم و عدم مطابقتها لما هو مأمور به، لازمه این معنای صحت عدم و سقوط و عدم و سقوط الاداء و القضاء. و معنا صحت المعامله کی پاورق داره؟ دیگه پاورقش معلوم، بحث کردیم دیگه، مسئله فرق بین قصد امر و رجحان ذاتی و دیگه بحثاشو کردیم، لازم بخوندن دیگه. جان؟ نه گفتم دیگه جمیع ما هو معتبرون فیها یعنی شرائط، نه قصد امتصال امر جز و اجزا نیست اما جز شرائطه، یعنی مقدمه داخلیه نیست که از اجزاء مصطلح باشه. بحث کردیم چون اگه بخواد از اجزا باشه چی پیش میاد؟ دور پیش میاد، یادتونه دیگه، لذا با دو امر درستش کردیم، لذا از بیرون ذات و ذاتیات اولیه مأمورون به اومد، داخل ذات و ذاتیات نشد. از این جهت جمعی ما هم معتبرون شامل یکی از اجزا، یکی از شرایط، بس مسئله قصد امتثال امر یا مطلوبیتی که عبادیت عبادت به این رکن بستگی داره و لازم و عدم مطابقت ها فلان و معنا صحت المعامله مطابقت المعامله لما هو المعتبر فی المعامله من اجزا و شرایط و نحوه ها، هرچه از اجزا و شرایط به مثل اجزا. دوستان چرا تعبیر نحوه ها به کار میبره؟ اینجا اینم بگیم، خیلی نکات ریز هی اوورده تو عبارت که حالا مراد از نحوه ها در باب معاملات که اجزا و شرایط و نحوه هاست، بعیدم میدونم کسی متعرض این قسمت مطلب و مطالب بشه چون زیاده. بعدن باید ببینیم ارجاع هم اینجا پیوند اصلی این بحث تو معاملات به مسئله حقیقت شرعیه است. ثم صحیح و از چه جهت؟ از جهت مسئله امضا. اگه خاطرت باشه های شادپور، مسئله امضا اگه مطرح شد، ما چگونگی امضا شارع رو باید تعقل کنیم. عبادات که اختراعی هن بازه، شارع میاد یه چیزی رو که نیست میگه آقا یه اجزاء و شرائط اینو که درست کردیم، این بهش میگن مرکبیست به نام صلات، من اینو از تون میخوام. اما در باب معاملات امضا میکنه بعد میگید خواه بعد وقتا هم یه چیزی مقداری یه اصلاحی میکنه و بعد امضا میکنه. این امضا میکنه اصلاح میکنه اینا خودش واضحه، اما بالاخره این تصرفه. این تصرف مگه میشه از جانب شارع اتفاق بیفته؟ اینو باید درست کنیم اول، چجوریه ماهیتش، حدود و سقورش، لوازمش، بعد چی میشه اگه تصرف بخواد اتفاق بیفته، چجوریه تصرفاتی که یقبل هل عرف لا یقبل هل عرف، یه بحثای اونجا باید تو این فضا بحث کنیم. حالا بحث کردیم، اگه اونو درست کردیم، حالا او یه اثری داره. او بحث اثرش اینه، اجزا و شرایط در باب معاملات اگر کسی به کار ممکنه به کار اصطلاحش رو به کار ببره، ممکنه با اجزا و شرایطی که ما اولین بار تحقیقشون رو تو مقدمه واجب، تو فرق بین مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه، گفتیم مقدمه خارجیه که تقیدون جز اون والقید و خارجی، اثرش داخل خودش خارجه، به این اثر میگن شرط، مثل طهارت، بحثات یادتونه دیگه ها؟ اونجا این مباحثی که مطرح میشد، شاید این اون موقع اجزاء و شرایط با اصطلاحات اختصاص به عبادات پیدا کنه، بعد ثمرش این بشه یه چیزایی ما تو معاملات پیدا کنه، نمیشه بهش گفت جز به اون معنا، نمیشه بهش گفت شرط به اون معنا، اما واقعا مدخلیت داره. میشه اسم گفت به معنای لغوی جزءا، به معنای لغوی یعنی هر چیزی که له مدخلیتون، میشه گفت جزءا. طبق اون اصطلاح معنای لغوی شرط هم یه جزءه، بالاخره شرط هم تأثیر داره یا نداره؟ بالاخره اجزا چیا باید بیان تا این شی درست بشه؟ اجزا باید بیان، شرایط هم باید بیان. این جزء به این معنا معنای لغویشه، کسی روی بحث نداره. اما اون جزئی که مقابلش میشه شرط، اصطلاح خاصه، نه اون اصطلاح خاصه جزء ممکنه بر این مطالب منطبق بشه، نه اون اصطلاح شرط. پس ما این رو باید برگردیم اون امضاء رو تحقیق کنیم. متاسفانه چون این مسئله امضایی بودن معاملات خودش یه مطلب نوی بود از زمان آی آخوند و شیخ به این سمت، تو خود مطالب چجوری وقتی وارد یه علم میشن شیئن فشیئن تو علم کامل میشن، خودش تو اصول مطرح میشد اما چون تحقیق نمیشد تو فقه آقایون تحقیقش میکردن، یعنی تو حاشیه مکاتب شیخ که مسئله معاملات و امضاء اونجا، لذا یک نزاع مفصلی بین محقق خویی و دو استادش، محقق نائینی و محقق اصفهانی، در تفسیری که از عبارات شیخ وجود داره اونجا، که حالا باید سر جاش رسیدگی بشه تو مکاتب. محقق اصفهانی هم داده سخن داده، محقق اصفهانی دیگه فیلسوفیه، اینجاها که میرسه میره مبادی رو میاره، از دیگه رجوع به نظریات به بدیهیات هم خود دیگه قوانین منطق بلده، یه طوری برش میگردونه به بدیهیات که دیگه هیچ کی نمیتونه فرار کنه عدسش، ولی آیون کنون فرار من حکومته. اولم محقق نائینی با او ذهن نقاد و باهوشش یه سری اشکالات کرده که این دفعه او اشکالات هم جواب دادن و فرار کردن سخته. این دو فشار، این دو نظریه سهمگین به دهشت انگیز به محقق خویی رسیده، دوتاش اثر گذاشته رو سیستم محقق خویی، جمع بین نقیزه اینم عملا شده تو سیستم محقق خویی. او یه بحثا باید اونجا رسیدگی بشه. اولین کسی هم که این مطلب رو در خود اصول دقیقا رسیدگی کرده حضرت امامه. مسئله امضا در باب معاملات، این که میگیم هی میگفتیم بود، میگفتیم آقا عبادات اختراعی، معاملات امضایی، این باید رسیدگی بشه. به این راحتی نمیشه حرف زد. تصور کنیم ها خودتون الان اشکالاتی پیدا میکنید، مطمئن نه، اگه بشینید یه نیم ساعت یه مراقبه ای کنید، یه توجه نفسی بکنید، یه فکری بکنید، بعد میبینید که خود این امضا را اگر تعقل کردید اطرافش یه چیزایی به وجود میاد، مخصوصا با اون اطلاعاتی که از مقاله ادراکات اعتباری از آقای مطهری براتون چندین بار تا حالا خوندیم، ادراکات تولیدی و اون پاورقی های بسیار زیبای آقای مطهری که روح علم منطقن اونا، با اون دو سه تا پاورقی قطعا به یه سری ابهامات دوچار خواهید شد انشاءالله. آره، لذا نحوه های آقای مظفر عجیبا، تمام این قصه مال همین کلمه نحوه ها بود ها. آره، این نحوه های آقای مظفر که قسم جدیدی از اجزا و شرائطه، که نه اون جزء مصطلحه نه شرط مصطلحه، همش برمیگره به این روزه مفصلی که از باب معاملات به وجود اومده. خب، و معنا فساد المعامله عدم و مطابقت المعامله لما هو معتبرون فی المعامله، معنای فساد معامله باز همون عدم تطابق معتیه به با مأمورون به. بعد حالا باید ببینیم کی اعتبار کرده معتبر در باب معامل. تو باب عبادات شارع راحت اعتبار میکرد، میگفت این جزء ای چی ای چی اینای امضایی، معتبر رو کی اعتبار کرده، کی گفته معتبر در باب معامله؟ آیا اجزاء عرفی در اداد اجزاء شرعی که شارع میخواد اعتبار کنه تصرف میکنه دیگه، میگه آقا اینش نیست اینش نیست، من اینشو قبول دارم، این اینش نیست اینش نیست، با یه سری اجزا و شرایط خارج میکنه، آقا این فلان جزء رو نداره پس به درد نمیخوره، این فلان شرط رو نداره به درد نمیخوره، من این محدودش رو قبول دارم، این میشه تصرف شاره. شاره پس یه سری اجزا و شرایط اعتبار میکنه، قبلش هم عرف یه چیزایی اعتبار کرده، این دو تا دو سری اجزا و شرایط در یه رتبه، در دو رتبه، اصلا عرف شرایط یعنی مقدمات خارجیه به اون شکل میفهمه نمیفهمه، و از این قسم سوال‌های متسلسلی که تو این بحث وجود داره. لذا ایشون فهم حالا و کیف کان آقای مظفر به نظر میاد همه این سوالات رو برای خودش جواب، این دو قسمی که دارم میگم شما توی لایج النزاع الا فی الجمله خوندیدش ها، توی باب سیعه فی الجمله شو که بحث کردیم، در واقع فی الجمله قید فی الجمله مال تفکیک بین این دو رتبه اجزا و شرایط بود، اجزا و شرایط عرفی، اجزا و شرایط شرعی. خب شاید لذا اینم یه مطلب، حالا بگیم امر که گفتیم منظور همون چیزایی که صحیحه میکنه، منظور از امر نه امر تکلیفیه، امر مولویه، میشه همینطور. حالا و کیفکان، پس بالاخره معنای صحت در باب معاملات چیه؟ عدم مطابقت مأمورون به با معتیه، و لازم و عدم مطابقت ها فساد این معناشه، و لازم و عدم مطابقت ها عدم مطابقت معتیه به ما مأمورون به عدم و ترتب اثرها المرغوب فی علل معامله، اثر معامله اون اثری که مطلوب اول بوده بر معامله بار نمیشه. پس آقا معنای صحت عوض نشد، اختلافشون شد به لوازم معنای صحت نه به خود معنای صحت. من نحو النقل و الانتقال فی عقد البیع و الاجاره، من نحو الالقة الزوجیه فی عقد النکاح، آثار و مثال میزنه. دیدید عبارت های الموجز چیزی به ذهنتون میاد؟ نمیاد؟
اونجا اثر رو برده بود توی تعریف صحیح
معامله، عبارت اصول فقه هم دیدید، مطالبی هم که ما عرض کردیم دیدید. متعلق النهی لا شک فی ان متعلق النهی هنا یجب ان يكون متعلق النهي مما يصح ان يتصف بالصحه والفساد، واجبه که از اون چیزایی باشه که صحت اتصاف به صحت فساد داره. لیصح النزاع فی آقا بحث متعلق النهی منهی عنه رو از چه حیث بررسی کرد؟ از حیث صحت و فساد، نه از حیث این که هر نهی متعلق میخواد اول گفت. و الا اگر قابلیت نداشته باشه فلا معنا لان یقال که ان النهی عن شرب الخمر مثلا یقتضی الفساد او لا یقتضی، چون شرب الخمر یه فعل خارجیه اتصاب به صحت و فساد نداره. و علیه بنابراین فلیس کل ما هو متعلق للنهی، هر چیزی که منهی عن باشه لیس موضع للنزاع فی هذه المساله، محل بحث نمیشه. پس چی محل بحثه؟ میگه اونجایی که ما یقبل وصف صحت و الفساد بشه، خصوص این موارد را ما بحث میکنیم ازشون. هاذا هم واضحون دیگه، با معنایی که تو صحت و فساد گفتیم واضحه. خب ثم ان متعلقا یا ام العباد و المعامله، نزاع اعم از باب عبادات و معاملاته. چرا اعمه؟ به خاطر همون توضیح بالا، علتین یصح وصفهما، این علتین داره علت این حرف های مضافه، یعنی داره تعریف داره، هم نظر مختارشو میگه هم دلیلشو میگه، رد میکنه قول مقابل رو. بعضی قائل شدن به اختصاص مسئله به باب عبادات، آقا میگه نه دوتا رو شامل میشه، چون دوتاشون یز علتین یصح وصفهما بالفساد. فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب الى بعضه. خب این بعضم قدمان ها، نه از آی آخون به این بعض پاورقی هم زده ظاهرن این مطلب در عبارات احد حلی ها مطرح شده در فقه، اونطوری که من تو ذهنم میاد از اون موقعی که فقه معاملات کار میکردیم، احد حلی ها یا محقق بود نسبت داده بود به ابن ادریس، یعنی یا علامه بود، بالاخره احد حلی ها، حلی ها تو فقه زیادن، رم یه رجمه به خیب داریم میکنیم، برید بگردید ابن ادریس و ابن فهد و محقق و علامه و نمیدونم خیلی هن. خب بالاخره آره، اما تو ذهنم این چنینه که اون آقایان توی بحث معاملات که رسیدن بحث کردن نهی وجود داشته، مثلا نهی بحث ربا بود به نظره در کتاب و تجاره، یا مختلف و شیعه دیدن نمیدونم. بالاخره و از اتزح المقصود من الکلمات الذی وردت فی العنوان، وقتی که واضح بشه مقصود از کلماتی که در عنوان وارده، یتزح المقصود من النزاع و محل نزاع هنا، محل بحث چیه؟ فإنه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساد الشيء، ملازمة عقلية بين ايدت. فمن يقول بالاقتضاء، كسي قائل باقتضاء النهي للفساد بشه، فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه. حالا وقد يقول مع ذلك، حالا اشکال نداره یه فعل هم اضافه بکنه، ان لفظ دال علی النهی دال علی فساد المنیع به دلالت الالتزامیت البینه بالمعنی الاخر، اونم اضافه ای ممکنه اثبات بشه ممکنه اثبات هم نشه. یه همین بود که گفتیم که کف کار خود ملازمه، خود اقتضاء در واقع، لذا تو تحریر محل نزاع بحث اقتضاء کنیم. ببین این پله دومیه. حالا اینا اگر قائل به اقتضاء شد، و من یقول به عدم اقتضاء النهی للفساد، انما یقول به ان النهی عن شی لا یستلزم عقلا فساد متعلق، او فقل، یا اینطوری بگید ان النزاع هنا یرجع الی النزاع فی وجود الممانعه و المنافره عقلا بین کون شی صحیحا و بین کون شی منهی عنه، بین صحت و نهی ممانعت و منافرت وجود داره. ای انه هل هناك ممانعه من الجنب بین صحت الشی و النهی عن الشی، آیا ممانعتی هست او لا یکون ممانعه. خب میگه لاجل هذا تدخل هذه المساله فی بحث الملازمات العقلیه، چون بحث سر ملازمه بین فساد و نهی عقل. ولما کان البحث یختلف، حیث غیر مستقلاتش هم نگفته ها، غیر مستقلاتش هم مال اینه که چون تا اگه مولا نهی نداشته باشه کسی بحثا پیش نمیاد، متفرع برای اینکه اول از طرف مولا یه خطابی صادر بشه، پس غیر مستقلات هم اینا. ولما کان البحث یختلف و اختلافا کثیرا فی کل واحدت من العبادت و المعامله عقد و البحث فی موضع این، چون بحث خیلی اختلافات کثیری داشت تو دو موضع بحث کردن، العباده و المعامله، فینبغی البحث عن کل منهما مستقلا فی مبحثن، باید تو دو تا مبحث از اینا رسیدگی کنیم. دوستان عزیز، آقای مظفرم این جمله رو دوباره داره میگه که اختلاف آقایون اختلاف کثیر در لذا تو دو باب بحث کردن، تا در انتها نشونه اون بده که من مظفر فاتح میدان دو تا رو یکی میخوام بکنم. این جمله تعریضیه به قدما و اشاره به مذهب مختارش. اونا اختلاف کثیر دیدن، دو موضع کردن. انشاءالله در آخر کار میبینید که بنده مظفر برای شما جهت بحث و یکی میگم یه ملاک داره، رو همون ملاک باید بحث کنم، چه در عبادت چه در معامله فرق نمی کنه. شاید هم بعدا محل اشکالات اساسی بشه حرف ایشون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
تو فرقی
اطلاعاتتون رو بیا